سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، همراهان تفسیر خبر در سراسر جهان، هر کجا که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشسته اید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت روبرو. در ایران در استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری و دیگر مناطق ایران تظاهرات گسترده علیه گرانی ها و در مجموع علیه حکومت فقیه همچنان ادامه دارد. گروهی نیز در ارتباط با این تظاهرات از سوی گزمه های حکومتی بازداشت شدند و گفته می شود تا کنون دست کم 3 تن در اثر تیراندازی های گزمه ها و فرمانبران ولی فقیه در ایران کشته شدند. رسانه های بین المللی عملا از کنار این تظاهرات گذشتن و چندان خبری از ایران در رسانه های بین المللی هم از نوشتاری، دیداری و گفتاری رادیو و تلویزیون ها دیده نمی شود. مسئولان جمهوری اسلامی همچنان از این سخن می گویند که مردم نسبت به روحانیت و انقلاب وفادار هستند و باز هم انگشت اتهام رو متوجه دیگران میسازند و در این میان دولت فقیه، کارگزار ولی فقیه، دولت ابراهیم رئیسی همچنان بی برنامه مانند 43 سال قبل به کار خود ادامه میدهد و نمازهای دولتی جمعه در چند روز پیش بی مشتری تر از سالها، ماها و هفته های گذشته شده. میهمانانی از تهران خواهیم داشت. در بخش نخست برنامه دو میهمان از تهران با ما خواهند بود، آقای مهدی از تهران و خانم هما از تهران. خانم هما به دلایل کاملا قابل درک از طریق تلفن با ما خواهند بود، از کادر خدمات پزشکی و درمانی. در ادامه برنامه پیام های شما عزیزان بازتاب داده خواهد شد و مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای روز. اما پیش از هر چیز گذری به گوشه ای از ایران و آنچه که مردم ایران زیر آسمان میهنشان بانگ میزنند. سلام و درود به شما خانم هما در تهران.
درود بر شما آقای چالنگی و درود بر همه ملت ایران.
و مهدی گرامیان سوتر در پایتخت ایران تهران، خوش آمدید. سلام.
سلام و درود خدمت تمام هموطنان عزیزم در سراسر جهان هستی و سلام درود خدمت شما آقای چالنگی و دوستان همکار پشت صحنه.
جناب مهدی عزیز، در بخشی از این جهان هستی که ایران گرامی و ارجمند هست، خب شما شاهد هستید که چه اعتراضاتی در جریان هست، اما این وسط آمدن کسی از مسئولان جمهوری اسلامی آمده، وزیر کشور در جمهوری اسلامی اومده و گفتی که مردم ما عمیقا به انقلاب، نظام و دولت اعتماد دارن. واقعا این طوره؟ بس مردم کجا هستن؟ حالا مردم ایران، مردم ما با جمهوری اسلامی سال هاست که مردم میگن اینها، یعنی جدا کردن این دار و دسته ولایت فقیه رو از خودشون، اینا نمیرن، اینا میرن، اینا فلان. این مردم، مردم کجا هستن؟ حرف حسابشون که بسیار هم حسابیست چیست؟
استاد چالنگی عزیز، من جواب شما رو باید اینگونه بدم که قبل از که این اتفاقات اخیر بیفته یه نظرسنجی کردن طبق این نظرسنجی جمهوری اسلامی در رده آخر این نظرسنجی بود. چهره‌های سده گذشته رضاخان نفر اول بود، محمد رضا پهلوی نفر دوم بود، شخص آقای خامنه‌ای ته قهر جدول بود. درصدی که برای گذار و براندازی از جمهوری اسلامی رأی داده بودن تو اون نظرسنجی بالای 60% بود. برای بقای جمهوری اسلامی 13 تا 14% توی نظرسنجی رأی بود و تمام شواهد به قرائن نشون میداد که زیر پوست شهر داره اتفاقاتی میفته. به سمت این اعتراضات داشتیم ما میرفتیم و الان اگر هم شما اول قد داشتیم توضیح میدادیم رو گفتیم، تمام شبکه ها تقریبا سانسور خبری مخصوصا خارجی ها، نمیدونم چه اتفاقی افتاده، اینستاگرام تمام ویدیوهای تظاهرات ایران رو آقای چالنگی پاک میکنه، حذف میکنه، انگار که مثلا جمهوری اسلامی به اینستاگرام یعنی تمام جاهای دیگه پول داده لابی جمهوری اسلامی. خنده داره، برای من واقعا باعث حیرت. اینستاگرام یه اپلیکیشن غربی همه تظاهرات های جای دیگر نشون میده اما تظاهرات ایران به خاطر خشونت هست میشه. میدونید داستان ما داستان عجیب غریبیه، داستان ما داستانیه که من تو برنامه های قبلیتونم اشاره کردم. من احساس میکنم که اصلا کلن نظام جمهوری اسلامی، دولت های جمهوری اسلامی، این حکومت برآمده بعد از انقلاب 57 دست نشانده، نه آورندهشون جهان غربه، از دست خواهند داد جهان غرب این حکومت رو سقوط کردن. یعنی به نظر من تمام این داستان‌های هسته‌ای و صحبت کردن و این حرفا همش یه بازیه که به نظر من ایران رو نرمال کنن، از نظر قیمت‌ها به سطح کشورهای خود اروپایی برسونن. می‌دونید چی دارم میگم؟ همه منافعشون رو تامین کنن با اینها تامین کنن. وگرنه شرایط امروز کشور ما تو این تظاهرات جدید که شاید گستردگیش به جاهایی رسیده، به شهرهایی رسیده که من خودم اینم نمی‌دونم، شهرها رو تا حالا نشنیده بودم، صدای پای انقلاب داره میاد. من یه تو شما داره اتفاق میفته بیرحمترین، به خاطر اینی که وقتی من هموطنانم ببینن که نه اپوزیسیون خارج از کشور، اونا که 20 سال در تمام شبکات خارجی دارن بر علیه جمهوری اسلامی صحبت میکنن، حزب دارن، دسته دارن، شورای گذار این ورون، نمیتونن کاری انجام بدن و تمام کشورهای غربی هم پشت پرده با جمهوری اسلامی هم این کینه و نفرت و این تنها ماندن باعث میشه که مردم ایران وقتی یک پارچه به خیابان ها بیان دیگه عین یک سیل همه رو ببرن. آقای چالنگی من فکر میکنم تو ایران تا چند وقت آینده جوی خون راه خواهد افتاد از ماموران نظام و مردمشون بیشمارن. جمهوری اسلامی سرهم رفته، 500,000 نفر نیروی سرکوب تعلیم دیده داره، بسیجی ها رو هم اضافه کنیم کلن میشه 1,000,000 نفر، 30% مردم هم به خیابان ها بیان کل جمهوری اسلامی بساطش چیده خواهد شد، اما غیر دموکراتیک خواهد بود. آقای چالنگی اینو مطمئن باشید.
خانم هما شما چه میبین؟ تفاوت این تظاهرات، این دور از تظاهرات با تظاهرات پیشین، این همه اون چه که از اینجا دیده میشه اینه که این همه ریشه اقتصادی نداشت در تظاهرات بیشتر، اما الان گرانی بیداد میکنه و بقیه موضوعات. شما چه میبینید در ایران؟
اولا که من خیلی خوشحالم که مردم نسبت به سرنوشتشون دارن عکس العمل نشون میدن. باید توی این جامعه باشید و درد رو حس بکنید و ببینید که مردم دارن چه میکشن، که ببینید که با وجود اون همه سرکوب و اون همه ارعاب و جو وحشتناکی که درست کردن، باز مردم میان توی خیابون و فریاد میزنن. الان دیگه برای مردم حفظ بقاشون هست و حفظ زندگیشون هست و زنده موندنشون هست. خیلی الان توی جامعه خانواده ها نه فقط تو این مرحله، حتی تا قبل از این دوچار مشکلات عدیده معیشتی بودن و زندگیشون رو به حد اقل ها رسونده بودن، یعنی خیلی از هزینه ها رو حذف می کردن که فقط بتونن یک زندگی بسیار بسیار حد اقلی داشته باشن و الان با این موج گرانی که درست کردن که دلیلش فقط و فقط این هست که میخوان اون کسر بودجهشون رو و خرج و برجهایی که برای تروریستای خارج از کشور میکنن از جیب مردم مثل یک راهزن غارت بکنن، این موج گرانی رو به وجود آوردن. خیلی ها واقعا همون زندگی حداقلی هم دیگه براشون امکان نداره. چرا این بار از شهرهای کوچکتر شروع شده؟ اقتصاد شهرهای کوچکتر اقتصادهای کوچکتری هست و خیلی سریعتر ضربه میخوره و شدیدتر مشکل براش به وجود میاد. و این که دیگه واقعا مردم جون به لب رسیده چیزی برای از دست دادن ندارن. توی اگه این شهرهای بزرگ میبینید سکوت کردن، هنوز تکونی که باید بخورن شروع نشده، به دلیل اون جو خفقان آوری هست که توی شهرهای بزرگتر برقرار کردن. توی آبان یادمون نرفته که اکثریت کشته شده ها مال شهرهای بزرگتر بودن و مردم یه مقداری بیشتر آسیب دیدن. از طرفی توی شهرهای کوچکتر مردم بیشتر همدیگر رو میشناسن و به هم پیوستنشون و اتحادشون راحت تره. امیدوارم مردم ایران همگی همدیگر رو پیدا کنن و اجازه ندن به این سرکوبگرا که بتونن متمرکز بشن روی شهرهای کوچیک و اونا رو هم سرکوب کنن. ما باید مثل رودهای کوچیک به هم بپیوندیم و همدیگر رو پیدا کنیم و بدونیم که هیچ کس به ما کمکی نمی کنه. باید بدونیم که هیچ ناجی نداریم به جز خودمون. وقتی که این موضوع رو باور کردیم و به قدرت اتحادمون پی بردیم میتونیم که پیروز بشیم.
خب آقای مهدی، ببینید صحبت سرکوب شد. تا این سالا چنین کردن، زدن، کشتن، گرفتن، شکنجه کردن و اعدام کردن، اما ادامه یافت. آیا ما به اونجا رسیدیم که دیگه سرکوب ها بگیر و ببند ها دیگه واقعا بی اثر؟ همچنان که مثلا در شهرهای مثل ایزه و جای دیگه بازم گرفتند و بازداشت کردند ولی ادامه داره اعتراضات. آیا چنینه یا از شما میشنویم؟
شما ابتدای برنامه نقل قول مقامات جمهوری اسلامی که مردم به این نظام پایبندن. فکر میکنم تمام مناطق تهران، تمام شهرهای ایران بعد از اون شلوغی که اتفاق افتاده یک دو روز اول، شما سر برگردونید فقط یگان ویژه میبینید معمولا لباس شخصی میبینید. یعنی الان تقریبا حکومت نظامی اعلام نشده کل ایران و حتما جمهوری اسلامی به آخرین ایستگاه خودش رسیده که فقط باید با سرکوب جواب مردم رو بده، هیچ راه دیگه ای نداره و این رو به وضوح میشه در خیابان ها و در جای جای ایران دید. و جواب این دوستمون و این یکی از مقامات جمهوری اسلامی که شما ازش نقل قول کردم اینه که اگر مردم به جمهوری اسلامی اعتقاد وافر دارن، همه مردم مثلا یا اکثریت یا اقلیت، چرا پس لشکر گسیل کردید به خیابان ها؟ یعنی لشکر به تمام معنا تو خیابان ها لشکر مامورین نظامی، یعنی لباس شخصی ها بیشتر از ماموران لباس فرم هستن. اگه شما بتونید تشخیص بدید مخ در تهران در تمام مناطق مهم، میدون فردوسی که دور تا دور میدون یگان ویژه واسطه، در حالی که اتفاق خبر آنچنانی هم نیست. فقط دیشب سمت شهر تهران یه عده مردم اومد بودن تو خیاب. اما بحث اصلی که خانم امام الان گفتن، بله مردم ایران باید همدیگر رو پیدا کنن. مردم ایران خیلی باهوش شدن. مردم ایران 98 توی تظاهرات آنی تو سر جمهوری اسلامی رو فلج کردن، به جای رسوندن که جمهوری اسلامی باور کنید بالای 10,000 نفر آدم رو دو روز کشت. تو جنگ اوکراین هنوز این اتفاق نیفتاده، تو جنگ‌های اخیر، تو 10 ساله اخیر تو کل خاورمیانه این اتفاق نیفتاده. این قدرت مردم نشون میده. اما مردم باهوش شدن به خاطر اینکه ببینید چه بخواهیم چه نخواهیم، ما برای پیروزی بر جمهوری اسلامی. اولا که اینو باید اضافه کنم، جمهوری اسلامی تو از 88 تا امروز به خود نقل قول خودشون جمع کرده این اتفاقات رو، اما نظام این رو بدونه مردم یک بار پیروز بشن جمهوری اسلامی کارش تمومه. جمهوری اسلامی 5 بار 6 بار اعتراضات سراسری مردم رو به قول خودش جمع کرده، پیروز و بازداشت زندان یا خیلیشون تو زندان ها مرده تو خیلیه بوده، و این یعنی مردم بدونن که ترس جمهوری اسلامی از مردم خیلی بیشتره. تو ما مردم 5-6 بار شکست کردیم اما هنوز هم تو میدونیم و جمهوری اسلامی یک بار شکست بکنه کارش تمومه. اما این داستان و این حکومت با طرفداران خارجی دولتیش، اهم از فرانسه، بریتانیا، حزب دموکرات آمریکا، روسیه و تمام لابی جمهوری اسلامی، شبکه‌های خبری لندن مخصوصا بی بی سی و تمام لابیشون که بیشتر هم استادان دانشگاه شهرهای ایالت‌های آمریکا هستن، میدونید چرا میگم؟ جمهوری اسلامی یه فونداسیون عریض و طویل حقوق بگیران کرواتی در سراسر جهان داره تا که اتفاقاتی میفته میان و به نفع جمهوری اسلامی صحبت میکنن، میدونی چی؟ اما مردم داخل هیچ کسی رو ندارن که بتونه ساماندهیشون کنه. هنوز هم اپوزیسیون خارج از کشور، آقای رضا پهلوی، بدین کوتاه بگم، آقای رضا پهلوی یا کسان دیگه، صدای براندازی یک شعار واحد که به گوش جهانیان برسه که ما جمهوری اسلامی نمیخوایم و نتوانستن اینو ساماندهی کنن. وقتی مردم میان تو خیابون به جای مرگ بر اسلامی میخوان رفراندوم، شعاری که به گوش تمام جهانیان برسه، فکر میکنم ضربه بزرگی به نظام جمهوری اسلامی بخوره. امروز گوشت مرغ، تخم مرغ دیروز این بود، اینها به درد نمیخوره. مردم تو خیابان ها برای براندازی جمهوری اسلامی میان، نه برای گوشت مرغ و شیر و تخم مرغ های چلندی.
برای اینا هم از انگیزه های برای آنچه که براندازی مینامید هست بدون تردید. زندگی همین، یعنی زندگی روزمره، مشکلاتی که هست، به هر حال در هر حکومتی نارضایتی باشه شکلی برای تغییر هست. این که مجموعه‌ای که در
آقای جالنگی، من
خیلی کوتاه بفهمید آقای مهدی.
آقای جالنگی عزیز، من سیاست رو دنبال کردم، رشتم سیاسیه. ببینید حرفای خنده‌دار از اپوزیسیون اونوره که اونوره مرز به گوش آدم میرسه که جمهوری اسلامی حکومت در حال سقوطه. اینو بگم، در حال سقوطه، اما آلترناتیو نیست. مگر زمان انقلاب 57 آلترناتیو معرفی کرده بودن به حزب دموکرات آمریکا فرانسه؟ اصلا گفته بودن ایشون در آینده قرار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بشه، ایشون قرار وزیر کار بشه. این یه حرفای خنده‌دار
نیست. راجب آلترناتیو اساسا کلمه اپوزیسیون اطلاق کردن به مخالفین درست هست نیست، چه میتونه بکنه و چه باید بکنه و چه از دستش برمیاد، اون چه که مجموعه مخالفان در خارج هستن، در این مورد وقت داشته باشیم حتما صحبت خواهیم کرد. اما سرکار خانم همای گرامی، همین پرسش سرکوب که شما اشاره کردید، آیا واقعا اثرگذار بوده؟ اون چه که در عمل میبینید یا از واشنگتن من رصد میکنم میبینم اثری نداشته. یا آشار تبریزی پشت سر من تصویرش از خالد پیرزاده به زندان انداختن و بسیاری دیگه در زندان است، در خیابون ها شلیک کردن به مردم غیر مسلحی که هستن و همه اینها، ولی باز میبینیم هستن. و در عوض خبری من داشتم که در قم در روزهای اخیر یکی دو بار اتفاق افتاده، ملایان رو در حوزه ها جمع کردن و محافظت پاسداران اطرافشون برای اولین بار در قم آخوندی پر نمیزد به جای پرنده، اگر پر میزد کلاری چیزی اثری داشته.
این دکترا اول از الان دیگه باید احساس خطر کنن و باید پوست اندازی کنن. آقای چالنگی، من در جواب صحبتتون و در تکمیل صحبت دوستمون باید اشاره کنم به صحبت‌های نوید افکاری عزیز. ما نه تریبونی داریم نه پول و پارتی، تنها قدرتی که ما داریم انرژی و صدای انسان‌های آزادی‌خواه و ظلم ستیز هست. ما کسی رو نداریم که بخواد از ما دفاع کنه. من گفتم ما ملت ایران باید به این نتیجه برسیم که خودمون هستیم، که ناجی خودمون هستیم، و این بار مردم ایران، مردم با عزت ایران، برخلاف این شبکه های فاسد مواجب بگیر که میان میگن شورش گرسنگان، ملت ایران اینقدر عزت نفس دارن که شعارم راجع به گرسنگی نمیدن و هر چه هست ترسیم یک ایران آینده هست و آزادی و مبارزه با ارتجاع و حکومت دیکتاتوری مذهبی هست و حرف براندازیه. حتی شعارها از ناسزا گفتن به رئیسی که پادوی در واقع عامل اصلی حکومت که علی خامنه‌ای هست داره برمیگرده به سمت نوک پیکان صحبت مردم، به سمت خود ضحاک، و مردم دیگه متوجه شدن که اصل دمل چرکی کجا هست و باید اصل نظام نشانگیری بشه و این قده سرطانی رو باید از ریشه در بیارن تا ما بتونیم دوباره ایران رو از خاکسترش بسازیم. ما از سرکوب نمی ترسیم. من از ایران این حرف رو می زنم. ما شیرزنان و شیرمردانی داشتیم که درخت ایمان و باور ما رو با خونشون آبیاری کردن و ما هم حاضریم که خونمون رو پای این درخت آزادی بریزیم تا آینده نسل هامون رو تضمین کنیم. ما چوب فریادهای پدرامون رو خوردیم و امیدوارم که فرزندان ما چوب سکوت ما رو نخورن.
تعبیر قابل تأمل و ارجمندی است. چوب فریادهای 57 و چوب سکوت رو. برابری از حرف شما خانم آبانو، این نتیجه این استنباط درسته که بگیرو به بندها توپ تانک فشفشه دیگه واقعا اثری نداره؟
واقعا نداره. یعنی من فکر میکنم همونطوری که گفتن صدای پای انقلاب میاد، مردم دیگه همه آگاه شدن. بماند که مزدورها استدلالهای بیشرمانه و وقیحانه و چیزایی رو میگن که به شعور آدم توهین میشه، اینا رو میارن به قولن برای توجیه این کثافتکاری جدید نظام جمهوری اسلامی. نمیگم دولت، چون کل نظام تصمیم داره میگیره و قطعا رئیسی هیچ کاره است، یه پادوه. و اینکه مردم میدونن که دیگه اینا فایده نداره و قطعا مخالف ها هر لحظه دارن زیادتر میشن و مطمئن باشید که اون ضربه آخر رو مردم اگه همت کنن ما میتونیم بزنیم و اینا رو سرنگون کنیم. باید مردم بیدار بشن، باید به ترسشون غلبه کنن و به خیابون ها بیان. همونطور که ما تو جنگ دفاع میکردیم و جلوی گلوله میرفتیم پیر و جوون، الان هم باید بریم. مردم عزیز به این فکر کنید، وقتی که توی ژاپن سونامی اومد، اونایی که مسن‌تر بودن رفتن و نیروگاه‌های اتمی رو مار کردن که جوونا کمتر آسیب ببینن. الان وظیفه نسل 57 و بقیه و ماها که نسلای بعد از 57 هستیم اینه که از بچه هامون دفاع کنیم، حتی با ایستادن جلوی گلوله های ضحاک و عواملش، و بتونیم روشنگری کنیم. اونایی که ایرانی هستن، هر کسی، هر خانواده‌ای بالاخره میدونه کیا مزدورن تو خانواده، تو همسایه، حرف بزنه باهاشون و اجازه نده که مردم سرکوب بشن. با استدلال میشه با حتی اونا هم شاید برگردون یه درصدیشون رو.
خانم هما اشاره کردن که توصیه‌ای به مردم، کسانی که هنوز نپیوستنده معترضان در خیابون ها و منشأ آگاهی زندگی روزمره مردم هست، نقص ها و نقصان هایی هست که در زندگی مردم پدید اومده، مشکلاتی که هست، اینا بزرگترین آموزگاران هستن و اون آگاهی که ازش صحبت میشه از اینجاها خواهد آمد. و به هر حال در این میون میبینیم گروهی معدود هستن از چهره‌های محبوب مردم، آقای وریا غفوری رو، فوتبالیست ایرانی رو، آقای جعفر پناهی فیلمساز رو، از اونایی که محبوبیتشون مدیون مردم هستن شما چه توصیه براشون دارید در چنین شرایطی؟ مهدی عزیز.
عرضم به خدمت اون آقای چالنگی، این دوستانمون به نظر من کارشون رو انجام دادن، تو داخل کسی بودن، ما چهره بودن و بخوان با جمهوری اسلامی مخالفت کنن خیلی سخته. هم که وریا غفوری، حالا من فوتبالی هم هستم، من پرسپولیسی هم، ولی همیشه به آقای وریا غفوری افتخار کردم، دیروزم صحبت های خیلی عالی و زیبایی کردن، ولی اون عده‌ای که با مردم هستن حداقل سکوت کردن. میدونید سکوتشون هم خوبه، چون خیلی خودتون بهتر از من میشناسید، مهران مدیری، رامبد جوان، خیلی ها اصلا برای جمهوری اسلامی کار میکنن، اصلا ماموران جمهوری اسلامی هستن، آقای فراستی تو سینماست. منظور میگم که کار زیادی از اونایی که سوپر استار هستن کاری هستن بر نمیاد، سکوت کنن، به جمهوری اسلامی جواب ندن، به نفع جمهوری اسلامی صحبت نکنن، برای مردم کافیه. اما اون چیزی که میشه به مردم پیشنهاد کرد اینه که به نظر من نوک پیکانمون به جمهوری اسلامی باشه. اگر مردم برای براندازی به خیابون ها میان، خدا کنه این پیام رو خارجی ها بشنون، خارجی های خودمون، ایرانی های خارج نشین، که اول برنامه گفتم به نظر من یک کلوب را انداختن به اسم مخالف، مخالف نیستن، بشنون صدای مردم.
آقای مهدی اجازه این راجب این موضوع شرکتین در ادامه وقت باشه میگیم. ببینید سکوت کردن های کافیه، چرا مثل وریا غفوری، مثل جعفر پناهی، مثل اونایی که به اصطلاح روی سفره حکومت فقیه نشستن و بهرمند هستن در عرصه سینما، تلویزیون، تئاتر، ورزش ایران و کسان اینچنین، به جای خود توقعی نمیده، اما واقعا نمیتونن گفتن چه خطری مگر بقیه خطر نمیکنن. خانمای بازیگر هون بسرا، بازیگران سینما که 10-12 رقم خودشون میفوشونن تا جلو دوربین ظاهر بشن، با تحقیرهای بسیار، برای دقایقی در یک فیلم بودن این تحقیرها رو میپذیرن، بیرون از ایران که میان، متاسفم این رو بگم، با چهرهای شبیه مدل‌های مجلات به اصطلاح کاغذی و کاهی پرنو، متاسفانه بعضن آیا نمیتونن سخنی بگن، گفتن بعضن، اما بفرمید.
حتما تو این مدت شاید بودین از 88 تا به امروز صدای آنچنانی نبوده، نمیشه توقعی داشت ازشون. اگر میخواستن صحبت کنن حتما صحبت میکردن، یه عده خیلی کم عین وریا غفوری، علی کریمی، چند نفر دیگه صحبت کردن و 98 مردم رو تو خیابونا میکشتن، کل هنرمندان تو جشنواره اومدن برای هواپیمای اوکراینی حرف زدن، یعنی اصلا انگار نه انگار مردم خودمون تو خیابونا مرده بودن. میدونید یه خفقان خیلی عمیق، جمهوری اسلامی حکومت رو 57 از مردم تحویل گرفت و امروز نان همه رو به دست گرفته. بزرگترین درد من تو این سالها این بوده که این حکومت برگرفته از یک انقلابی که مردم کرده بود، آمده سر کار و همه چی مردم رو ازشون گرفته، انگار که کسی نیست که بهشون گوشزد کنه که شما حکومت ریشه دار ایران نیستیم، شما با یک انقلاب به سر کار اومدید، این انقلاب و این حکومت از مردم تحویل گرفتید و شدید دشمنان این ملت، دشمنان این کشور. آقای چالنگ، ایران داره نابود میشه، من عذرخواهی میکنم، این حرفا از نظر من، این تحلیلا حاشیه‌ایه، ایران از نظر اقلیمی داره نابود میشه، داره به نظر من داره محو میشه روی نقشه جهانی، همینجوری ما جلو بریم. من
ایران نه
چرا ناسا اعلام کرده ایران تا 40 سال آینده از بین میره. آقای چالنگی ببخشید، ناسا اعلام کرده ایران تا 40 سال آینده نابود میشه.
ناسا از این حرفا زیاد زده حرفای بی اصل. نخه ایران دلیلی برای نابود شدن این مشکلاتی هست هم خود شما شرکت اجازه بفرمایید
آب زیر زمینه اون همه به این رفته. چرا نه شما هر روز سر به سر ایران حفرهای حکومت باید به فکر باشه که این مشکلات رو رفع کنه. این حکومت همه چی رو ول کرده فقط صندلیشو تصویر داره.
اجازه بفرمایید خواهش میکنم آداب برنامه رو رعایت کنید. صدا میکنم این که ناسا یا جاهای دیگه گفتن ایران از بین میره، ایران مشکلات بسیار داره، منابع زیرزمینیش آب به خصوص مشکلات بسیار داریم، کشور کم آبی هست، همه اینا هست، اما از بین رفتنی نیست. ایران در شرایطی نیست که هر گونه اقدام تجزیه طلبانش یک زمانی همسو بود با منافع کشورهای دیگه، اما حساسیت ایران جوری بوده که هر اتفاق عمده‌ای در اون امواج منطقه‌ای جهانی خواهد داشت. همونطور که انقلاب اسلامی پیامدهایی داشت که بیداری اسلامی خونده شد در تهران و شاخه‌های تروریستی تا به آمریکا هم رسید. بنابراین هر گونه ناآرامی مثل سوریه که حکومت تبدیل کرده ما بریم سوریه خواهد شد، خیر چنین نیست. کسی هوادار چنین موضوعی نیست. بس طولانی اجازه بفرمایید. از این سخنان گفته میشه برای این مشکلات هم کشورهای دیگه ای بودن. آلمان تقریبا نابود شده بود، ژاپن نابود شده بود، ساخته شدن این کشورها با همت مردم اون کشورها و بقیه موضوع و همینطور کشورهای دیگه. بفرمایید خانم همای گرامی، آیا هنرمندان، آیا کسانی که محبوبیت چون مدیون مردم هستن نمیتونن در این شرایط همراهی کنن با مردم یا منافع و مساله و هر سو هر چه که هست اون بر بیشتر و سنگینتر در اون کفه؟
آقای چالنگی من از همینجا خطابم رو میکنم به تمام سلبریتی های منفور ایران و سلام مزدور، سلام مزدوری که از این مردم، از پول این مردم تغذیه کردی، بودجه‌ای که از مالیاتی که ما میدادیم میگرفتین و اون فیلم‌های آشغال رو میذاشتین و به معروفیت میرسیدین و براتون کف میزدن یه عده و این شهرتتون رو از مردم گرفتین، هزینه زندگیتون رو از مردم گرفتین، محبوبیتتون رو از مردم گرفتین و الان مثل یک مزدور ترسویا در جهت حفظ منافع حکومت میستید یا سکوت میکنید؟ چرا وقتی ما داریم خون جوانامونو میدیم شما سکوت میکنی؟ مگر شما تافته جدا بافته از مملکتین؟ من سلام میکنم به و درود میفرستم به وریای عزیز، به محبوب ترین فوتبالیست ایران توی این مدت گذشته و به خیلی از عزیزانی که عکس العمل نشون میدن و اجازه نمیدن که مصلحت اندیشی و استخوان پاره‌ای که جلوشون میندازه حکومت و اون افطاری بی‌شرمانه‌ای که میذارن و میان راجب مسائل صنفی خودشون توش صحبت میکنن و میرن افطاری اون مردک جلاد 67 رو میخورن، اگرچه الان من به محض اینکه این اشاره رو کردم شروع میکنن سایبریا حمله کردن به من که تو جز مجاهدین خلقی، من از الان اعلام موضع کنم که من به هیچ عنوان، اتفاقا عقاید من کاملا زاویه داره با مجاهدین خلق، اما اون اعدام هایی که سال 67 شد رو بهتون میگم که جنایت بود، جنایت علیه ایران بود، جنایت علیه بشریت بود و با تمام مخالفتی که با عقایدشون دارم و میدونم که اینها هم به ویرانی کشیدن ایران سهیم بودن و بعد فرزند خود خمینی بودن که کوبیدشون، باز هم من میگم حق نبود خون اینا رو ریختن و این هنرمندا رفتن سر اون سفره بیشرمانه تمرگیدن و حرفای مهمل بافتن به هم، یا اون احمقایی که میان به قول خودشون شاعرن و شعر میخونن توی محفل ضحاک. باید شرم کنید، باید شرم کنید، شما در آینده ایران جایی ندارید. همون طوری که اون هنرمندایی که آواره شدن به خاطر سکوت کردنشون، آواره شدن 80% سکوت کردن و آواره شدن و اون هنرمندای عزیز ما مثل زنده یاد فرخزاد مثل هایده عزیزمون که تا آخرین لحظه عمرشون از ایران گفتن و با ایران بود دلشون، اونها هم اون آوارگی رو تجربه کردن. بهشون دادم که شما هیچ آینده‌ای در ایران نخواهید داشت در صورتی که پشتتون رو به ملت ایران ندین و دیگه هیچ کس شماها رو نمیپذیره و سرنوشتتون، اونها هنرمند بودن به اون فلاکت و سختی رسید، شماها که استخوان پاره جمع میکنید و هیچ هنری ندارید، سرنوشتتون به دریوزگی میفته در خارج از کشور یا در همین ایران مجبورید کارهای خیلی پست و پیش پا افتاده انجام بدید و حسرت بخورید از این که به مردم هم فکری و هم یاری نکردید.
بله، اشاره کردن هنرمندان بسیار بسیار ناچار به ترک ایران شدند. آقای امیر نادری، فیلمساز، فیلمسازان دیگر، خوانندگان و گروه های دیگه، صحبت مجاهدین خلق کردن فرق نمی کنه. زندانیان سیاسی رو هرگز فراموش نکنیم. این رو هم من بگم که سازمان مجاهدین خلق چند روز پیش فهرست بالای 30,000 نفر رو منتشر کرد که گفته شده که افراد کارگزاران زندانهای حکومت فقیه هستن. این فهرست رو منتشر کرده با آنچه که بیانیه رسمی این سازمان هم اشاره کرده، حک کردن سازمان زندان ها و جاهای دیگر رو و با عکس و تفصیلات هست. منابع دیگه در حال بررسی این فهرست قطعا هستن و نتیجه نهایی تر حتما اعلام خواهد شد. کمتر از 2 دقیقه وقت دارید آقای مهدی عزیز و کلام آخر رو از شما میشنویم. اینکه ایران نابود شدنی نیست، مشکلات بسیار، ایران بارها آمده زیر سم اسبان اشغالگران به سطوح اومد اما برخواست، اما و چنین هم هست در قرن 21. روسیه شما، چشماندازی که میبینید، اون چی که در خیابونها هست جمع بندی بکنید، به ما چه خواهید گفت؟ چه چشماندازی در برابر؟ 2 دقیقه بعد.
بله آقای چالنگی عزیز، این چشماندازی که بنده میبینم اول برنامه هم اعلام کرد، صدای پای انقلاب واقعی میاد، انقلابی که جمهوری اسلامی رو به زیر خواهد کشید. اما برای رسیدن به این انقلاب وقت زیادی نداریم. مردم آمدن کف میدان و پیامشون هم به تمام جهان سقوط جمهوری اسلامی، سقوط جمهوری اسلامی رو میخوان. آمار ارقام و نظرسنجی ها اینو نشون میده، اما به نظر من بدون ساماندهی این مردم، بدون اینکه این مردم رو به راه درست هدایت کرد و تو خیابان ها نگه داشت، فقط ما مردم متاسفانه تلفات خواهیم داد، فقط ما مردم عرضم به خدمت زندگیمون بیشتر از این نابود خواهد شد. و جمهوری اسلامی هم ابایی از کشتن، عرضم به خدمتتون، ابایی از اینکه زندگی مردم رو نابود کنه نداره. تو من الان این اتفاقاتی که افتاده واقعا به اقتصاد لطمی که خورده بود. الان خیابون ها رو اولش هم عرض کردم لشکر گسیل کردن، تمام کسبه ضربه دارن میخورن، هیچ کسی برای خرید نمیاد، مردم میترسن، اوضاع عجیب غریبیه. برای جمهوری اسلامی اصلا مهم نیست، ولی شرایط به جایی رسیده که مردم دیگه توان زندگی کردن به این شکل با این همه استرس رو ندارن. مردم نمیتونن حتی زندگی عادی خانواده خودشون رو تأمین کنن. بالای 60% خانواده ایرانی آهشالنگی هست.
بله، خب همیشه همین بوده، در طول تاریخ همینطور بوده که تعیین کننده نگاه حکومت ها نبوده که چه چیزهایی برای ما مهمه، مردم برای ما مهم نیستن، بزنیم بکشیم همه اینها. این تعیین کننده نیست. با تکیه به اسلحه به تنهایی نمیشه برای دراز مدت حکومت کرد، از شوروی قدرتمند گرفته تا حکومت های دیگری که به چنین راهی رفتن. از شما میشنویم کلام آخر رو. هما بانوی گرامی، در ارتباط با وضع بهداشت همه این مسائلی که هست در ایران، ایران رو به کجا داره با اعتراضاتی که شما اشاره کردید؟ دیگه از این مرحله گذشته، سپر دفاعی فقیه دولت ها رو مورد انتقاد، خود رهبری جمهوری اسلامی مورد شعار هست. دو دقیقه وقت.
آقا چالنگی عزیز، من میخوام جمع‌بندی کنم صحبتام رو و روی سخنم رو با به علی خامنه‌ای میگم. آقای خامنه‌ای، ایران رو نمیتونی ویران کنی. ایران مثل ققنوس از بین خاکسترش بلند خواهد شد و هیچ کس نمیتونه ما رو بترسونه. ما از لشکرکشی تو و مزدورات نمیترسیم. ما دیگه از مرحله ترس از جانمون عبور کردیم، باهات میجنگیم و کشور عزیزمون از تو و همه اشغالگرا پس میگیریم. ما مردم الان دیگه وقت این هست که با باور کنیم خودمون میتونیم خودمون رو نجات بدیم و دیگه موقع تفسیر کردن نیست، موقع عمل هست. ما باید به همدیگه راهکار بدیم و خودمون هر کدوممون رهبر بشیم برای نجات ایران. هر کدوممون هر جور میتونیم همدیگر رو آگاه کنیم. با زمین زدن اقتصاد این آقایون و نقشه برآب کردن نقشه هاشون و اینکه استقبال نکنیم هر چیزی رو، اگر امروز ما این حرفای اینها رو بپذیریم تا 100 سال دیگه هم روز به روز بیشتر وضع به ما سخت میکنن. ما میتونیم با نافرمانی های مدنی و با اعتراضات خیابونی حکومت رو از پا در بیاریم. حکومت اگر براش مهم نبود این موضوع، اینجور به قول ایشون لشکرکشی نمیکرد و این لشکرکشی برای اینا هم هزینه روانی داره و هم هزینه های دیگه و فرسوده میشن. تا چقدر میتونن بیدار باشن؟ تا چقدر میتونن حالت حکومت نظامی بگیرن؟ مطمئن باشید مردم، ما پیروز میشیم. کسی نتونه روحیتون رو از بین ببره. ما همه همدیگر رو پیدا میکنیم و آینده ایران رو با هم درخشان میسازیم. ایران هیچ وقت از بین نمیره. ایران بارها غارت شد، ایران بارها اشغال شد و تونست دوباره این ققنوس از خاکسترش بلند بشه. این حرف آخر من هست که حرف همه ایرانی هست. ما همه با امید برگردوندن و بازسازی ایران زندگی میکنیم و ایران رو پس میگیریم.
سپاسگزارم از شما. به ققنوس اشاره کردن، پرنده اساطیری در اساطیر ملت‌های مختلف هست، از روم یونان گرفته تا ایرانیان. پرنده ای که خواهد سوخت، پرنده آتشین. استراوینسکی هم سمفونی داره به همین نام، موزیسین معروف روس. ولی به هر حال به تشکلی هم به همین نام در واشنگتن تشکیل شده که اخیراً هم نشستی داشته برنامه ریزی در مورد مشکلات ایران و چه چشماندازی برای آینده میشه داشت رفع مشکلات. اشاره کردن آقای مهدی و همینطور رومبانی گرامی به مخالفان در خارج از ایران. با سپاس از شما هر دو مهمان گرامی، خانم رومبانو و مهدی عزیز، سپاسگزارم. شما هستیم به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. بینندگان عزیز، اشاره کردن مهمانان ما به مخالفان در خارج از ایران. اپوزیسیون، بارها من گفتم تأکید کردم که اپوزیسیون تعریف خودش رو داره. مخالفت به خودی خود ما رو نمیبره به اونچه که اپوزیسیون خونده میشه. اونچه که مخالفان در خارج از ایران به واقع میتونن انجام بدن عملی هست، خارج از انشا نویسی های هر از چندگاه در ارتباط با رویدادهای ایران، عمل بسیار ساده است و مؤثر. عمل ساده و مؤثر. رسانه های دیداری، شنیداری، هرچه که از نوشتاری، روزنامه ها، رادیو تلویزیون های فرنگی، اروپایی و آمریکایی عملا چشم بستن برای چه که در ایران میگذره. آیا مخالفان حکومت فقیه در خارج از ایران، فارغ از این که چه راهی رو میرن، فارغ از این که سلطنت طلب هستن، جبهه ملی هستن، مجاهد هستن، فدایی هستن، چپ راست هر چی که هستن، آیا این کار ساده از اونها بر نمیاد که بردارن و برای این رسانه ها بنویسن که چگونه است که شما کوچکترین خبرها رو در بحرین و کویت و مصر و جاهای دیگه هر اعتراضی اگر هست بلافاصله به طور وسیع آقای اندرسن کوپر یک برنامه خودش رو یکی از گرانترین روزنامه نگاران آمریکا در CNN اختصاص میده به این رویداد، اما در مورد ایران هرگز. این کار میتونن بکنن، میتونن به تجمعات دست بزنن در برابر مقر این رسانه ها در جاهای مختلف، بدون تردید، بدون تردید. انشا نویسی و در رسانه های اینترنتی و اینها یادداشتی و پستی گذاشتن آیا کفایت میکنه از این همه آزادی که در کشورهای به هر حال آزاد وجود داره؟ آیا کفایت میکنه؟ به همینجا ختم میشه؟ این رو که همه میتونن انجام بدن، در ایران بالاتر از این رو انجام میدن. یاشار تبریزی پشت سر من به خیابون میاد حرفشو میزنه، در تفسیر خبر شرکت میکنه و بسیار دیگه از عزیزان، علی خردگرای عزیز، خالد پیرزاده که باز صداشو میبینی، تصویرشو میبینی و بسیار دیگه، بسیار دیگه. حتی در زندانهای جمهوری اسلامی بازم صدای اعتراض بلند میکنه، اما در خارج نشستن و پستی رو اینستاگرام و جایی گذاشتن آیا کفایت میکنه؟ همه اونهایی که به نام مردم ایران و زخمهای مردم ایران کمک های مالی از این اون دریافت کردن، چون این وظیفه حداقل کاریه که میتونن. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر پس از گذر به گوشه دیگر از ایران. پیامی از یکی از شما عزیزان رو با هم می‌شنویم.
الو، سلام، خسته نباشی آقای چلنگی. یه پیام، ممنونم از برنامه‌های خوبت. یه پیام واسه پرستویی و آقای شاهین‌پر داشتم، می‌خواستم بگم شما که پرستویی، پرویز پرستویی، شما با یه سوال می‌زنی گوشی یه نفر رو خوردش می‌کنی، کلمه صلح اصلا به دهن شما خیلی بزرگه. شما باید اول کلمه رفتارتون رو درست کنیم، بعدا حرف از صلح بزنیم. الو، میخواستم بگم
بله، متاسفانه صداشون تا همینجا ضبط شده بوده. بله، براشون آقای پرستویی که چندی پیش اومده بود در لس آنجلس گفته بود من با پیام صلح اومدم، اما با فیلمی که ظاهرن ستایشگر یکی از عوامل گسترش نارامیه در منطقه قاسم سلیمانی و بقیه بود، و بر اونا که آقای پرستویی بهشون ارادت داره، یعنی حکومت فقی، اونها مرتب از صلح صحبت کنه، اما در عمل میبینیم حتی با مردم ایران چه رفتاری دارن. نگاه به دست لله کن، مثل لله غربیله کن. از صلح بگو، منتها گلوله به روی مردم بیدفاع شلیک کردن. به هر حال این هم یه جور اقتدا کردن به اصطلاح امام جماعت هست که همساله پرستوی و دیگران که بر سفره این حکومت نشستن به راهی که باید میرن یا انتخاب کردن. پیام بعدی رو میشه.
آقای چالنگی سلام عرض میکنم. من بی نهایت ارادت به شما و به برنامه شما دارم که هر روزم معمولا اگر منزل باشم تماشا میکنم. انقدر از این آقای پرستویی ناراحت شدم، برای که ایشون یک کسی بود که واقعا بعد از بهروز وثوقی من میگفتم بهتر از این وجود نداره در نشون دادن مسائل ایران و غیره. ایشون چطور با آقای سلیمانی دوست بوده و کسی هم نفهمیده، و بعد ایشون چطور میخونه که من ایرانمو میخوام، من تهرانمو میخوام؟ آخه اینقدر حقبازی اونم از آقای پرستویی واقعا بعید بود.
سپاس از شما، ولی من متوجه نشدم که این ایرانم میخوام تهرانم میخوام منظور کجا بود، یا اگر هست من نشینم. ولی اینی که کسی متوجه نشده نیست، بانوی گرامی آقای پرستویی نقش آقای سلیمانی رو بازی کردن، مصاحبه هم کردن، بخشایش هم پخش کردیم، بسیاری در جریان بودن، احتمالا شما نشنیدید. و اینکه آقای پرستویی مسائل ایران رو نشون میداده، بحث دیگری، کدوم مسائل کدوم موضوعات رو نشون میداده. به هر حال بحث های طولانی است و وقت ما کم. بعید ندونید کسی که همراهی با حکومت میکنه، چه آقای پرستویی باشه چه غیر پرستویی، به هر حال به همون راهی میره و همون گفته هایی که از ملایان هم بعید بود این همه خون ریز باشند، و اما شده. پیام بعدی رو میشه.
با سلام به برنامه تفسیر خبر، آقای چالنگی عزیز. آقای چالنگی، من پیشنهاد میکنم به جای واژه سردار که برای این پاسدارا به کار میبرن، یا حالا شما در برنامهاتون سردار فلانی، سردار فلانی، سردار فلان، به جای این واژه، واژه سربار رو به کار ببریم. چون اینا واقعا سربار ایران، مردم ایران، جامعه بین المللی و کل دنیا هستن و بیشتر بارشون هم رو دوش مردم ایرانه و هزینه کثافتکاری های اینها رو، بیفکری ها و بیسوادیشون رو مردم ایران باید بپردازن. بهتره که از واژه سربار استفاده کنیم، نه سردار، از این بیسوادها و چوپونها و رعیت های سابق که الان سرلشکر و تیمسار و سرتیپ شدن. با تشکر از شما.
البته از آخر من بگم که چوپون و رعیت و اینا مشکلی نداره. به هر حال رعیت یا کشاورز بخوایم بگیم، چون ارباب رعیتی مدت ها بود دیگه، قبل از انقلاب در ایران وجود نداشت. چوپانی هم که شغل بسیار ارجمندی و دوست داشتنی و خیلی هم از انبیا گفته میشه چوپانی کردن، که مهم نیست. ما هرگز سردار به معنایی که شما میگید نگفتیم. معمولا جنرال های مندرآوردی هستن، اشاره کردیم. و اگر اینها سربار باشن بقیه چی؟ مجموعه خود حکومت سربار مردم نیستن. دوست عزیز، ممنون از پیام شما، با سپاس بسیار از شما و توجه شما. پیشنهاد است، امیدوارم توجه کنن کسانی که سردار رو به کار میبرن. ممنون از شما. و اما نماینده خامنه ای در گیلان، رسول فدایتی، آمده گفته روحانیت دلسوزترین قش برای جامعه است. نتیجه این دلسوزی رو 43 سال میبینیم، نیازی به گفتن نبود. بامیری که نماینده لردگان هست در مجلس حکومتی، گفته اصلا ارزشی نداره به اعتراضات شهر جونقان بپردازیم. این هم نماینده مجلس حکومتی. فدراسیون جهانی معلمان با انتشار بیانیه با اعتراضات معلمان ایران اعلام همبستگی کرده و خواستار آزادی فوری معلمان زندانی شده. حجت الله عبدالملکی، وزیر کار و رفاه اجتماعی که میبینیم میبخشید، گفته که اقتصاد ما یک مدل اقتصاد برآمده از شریعت اسلامه. آیا این انتقال میلیاردها دلار به خارج، کارگزاران حکومت، میلیون ها دلار، یورو، پوند انگلیس، این هم از شریعت اسلامه؟ اینی که مردم ایران محتاج نان و آب شدن، از شریعت اسلام به روایت این کارگزار حکومت فقیه پرسش است. بینندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین عزیز و علی گرامی، برای شما روزگار خوشی را آرزو میکنیم و از امروز باز هم رسانه های اینترنتی تفسیر خبر بعد از چند روز وقفه به کار خود ادامه خواهند داد. با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.